سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. ده سبز بهاری. رونوشت گواهی شهادت 369 الف 25. آماده سازی های منتهی به ازدواج پیشنهادی خودم را شرح خواهم داد، چون نسبت به چگونگی انجام کارها در گیلیاد علاقه خاصی وجود دارد. به دلیل پیچ و تابی که زندگی من خورد، می توانستم از دو منظر به فرایند ازدواج نگاه کنم، آنی که عروس در حال آمادگی بود و آنی که عمه ها مسئول این آماده سازی بودند. هماهنگی عروسی من استاندارد بود. روحیه ی طرف های درگیر، همچنین مواضع مربوط به آنها در جامعه گیلیاد قرار بود روی گزینه های موجود تأثیر گذار باشد. اما در هر نمونه هدف یکسان بود. دختران از هر نوع. چه آنها که از خانواده خوب بودند و چه آنها که کمتر مقبول بودند، باید زود ازدواج می‌کردند، پیش از آن که هر گونه برخورد احتمالی با مردی نامناسب رخ دهد که ممکن باشد به چیزی ختم شود که آن را عاشق شدن می‌نامند یا بدتر از دست دادن باکرگی را به همراه داشته باشد. به هر قیمتی باید از این بی‌آبرویی دوری می‌شد، چون عواقبش سخت بود. سنگسار شدن سرنوشتی نبود که کسی برای فرزندش بخواهد و لکه ننگ آن روی دامن خانواده پاک نشدنی بود. یک شب پاولا در اتاق نشیمن من را صدا زد. روزا را فرستاده بود که من را از لاکم، همانطور که این کار را می کرد، بیرون بکشد و به من گفت رو به من بایست. همانطور که خواسته شده بود این کار را کردم، چون در انجام ندادنش هیچ سودی نبود. فرمانده کایل هم آنجا بود و همینطور عمه ویدالا. عمه دیگری هم آنجا بود، کسی که من هرگز ندیده بودم و تحت عنوان عمه گابانا به من معرفی شد. گفتم که از دیدار او خوشحالم، اما باید با صدای خشن می گفتم، چون پاولا گفت می دونین منظورم چیه؟ عمه گابانا گفت مربوط به سنشه، حتی دخترای شیرین و سر به راه قبلی هم این مرحله رو پشت سر می زارن. عمه ویدالا گفت قطعاً به اندازه کافی بزرگ شده، هر اون چیزی رو که می تونستیم بهش آموختیم، اگه زیاد تو مدرسه بمونه اختلال ایجاد میکنه. عمه گابانا زیرکانه به من نگاه کرد و گفت کاملا زنه. پاولا گفت البته. عمه گابانا گفت بذار دندوناتو ببینم اگنس. چطور باید این کار را میکردم؟ دهانم را تا ته باز میکردم مثل دندان پزشکی؟ پاولا دید که من گیج شدم، گفت لبخند بزن یه بار. لبهایم را با دهنکجی به عقب کشیدم. عمه گابانا گفت دندونای فوق‌العاده‌ای داره، کاملا سالمه. بسیار خوب، ما جستجو رو شروع میکنیم. پاولا گفت فقط از خانواده فرماندهان، نه پایین تر. گابانا گفت روشن شد. داشت روی یک تخته گیردار یادداشت‌هایی برمی‌داشت. با ترس انگشت‌هایش را تماشا کردم که مداد را نگه داشته بود و حرکت می‌داد. چه نمادهای قدرتمندی را ثبت می‌کرد؟ فرمانده کایل، کسی که دیگر به عنوان پدرم به او فکر نمی‌کردم، گفت
کمی جوونه احتمالاً.
برای اولین بار پس از مدت‌ها از او متشکر بودم. عمه گابانا گفت
13 خیلی جوون نیست، بستگی داره.
بلند شد و گفت اگه بتونیم همسر مناسب رو پیدا کنیم اونا شگفت زده میشن. اونا رو آروم میکنه. به من گفت
نگران نباشید اگنس.
به فرمانده کایل گفت بین حداقل 3 نامزد انتخاب میکنید. افتخار میکنن. پاولا دلسوزانه گفت اگه چیز دیگه ای لازم داشتین به ما بگین و هرچه سریعتر بهتر. گابانا گفت
متوجه شدم. اگه نتیجه رضایت بخش باشه برای تالار آردوا یه هدیه معمولی وجود داره؟
پاولا گفت البته. برای موفقیت شما دعا میکنیم. باشد که خداوند گشایشی ایجاد کند. عمه گابانا گفت
زیر سایه چشم.
آن دو عمه با والدین غیر واقعی من لبخند رضایتی مبادله کردند و رفتند. پاولا گفت
میتونی بری اگنس؟
تو رو در جریان پیشرفت امور میذاریم. ورود به موقعیت مبارک زن متأهل بودن باید با احتیاط صورت بگیره که پدرت و من این پیشبینی ها رو برای تو انجام میدیم. تو دختر بسیار ممتازی هستی. امیدوارم قدردان باشی. لبخند خبیثانه کوچکی به من زد. میدانست دارد یاوه میبافد. در واقع من قده بدخیمی بودم که باید به روشی جامعه پسندانه دور انداخته می شدم. به اتاقم برگشتم. باید انتظار این را می داشتم. چون این چیزهایی برای دخترانی اتفاق افتاده بود که خیلی از من بزرگتر بودند. یک دختر باید در مدرسه حاضر می بود و یک روز غیبت می کرد. عمه ها از هیجان و احساسات زیادی با خداحافظی طولانی بیزار بودند. بعد شایعاتی درباره یک نامزدی پدید می آمد و بعد هم یک عروسی. حتی اگر آن دختر دوست نزدیک ما بود، اجازه نداشتیم به این عروسی ها برویم. وقتی برای ازدواج آماده می شدی، از زندگی قبلی خود محو می شدی. دفعه دیگری که دیده می شدی، پیراهن آبی موقر یک همسر را به تن داشتی و دختران مجرد باید اجازه می دادند اول تو از درهای ورودی عبور کنی. قرار بود این واقعیت من باشد. داشتم از خانه خودم بیرون رانده می شدم. از خانه تابیتا، از خانه زیلا، ورا، روزا. چون پاولا از من خسته شده بود. روزی پاولا گفت امروز به مدرسه نمیری. و همان هم شد. به مدت یک هفته اتفاق خاصی جز قصه خوردن و افسردگی برای من نیفتاد. چون این کارها را تنهایی در اتاقم انجام میدادم که تأثیری نداشت. قرار بود گلدوزی تنفرانگیزی را تمام کنم که ذهنم را مشغول نگه دارم. طرح آن کاسه میوه‌ای بود که برای میز عسلی مناسب بود. برای شوهر آینده‌ام در نظر گرفته شده بود. هر کس که ممکن است باشد. در گوشه ای از دستمال اسکلت کوچکی گلدوزی کردم. اسکلت مادرخوانده‌ام پاولا بود. اما اگر کسی از من درباره‌اش می‌پرسید، برنامه ریزی کرده بودم که بگویم یادآور مرگ است. یادآور این حقیقت که همه ما روزی میمیریم. احتمالاً با اعتراض مواجه نمیشد چون اصلی مذهبی بود. روی سنگ قبرهای حیات کلیسای قدیمی نزدیک مدرسه ما اسکلت‌های شبیه این بود. اجازه نداشتیم به آنجا برویم مگر برای حضور در مراسم ختم. نام مرده‌ها روی سنگ‌ها بود و احتمالاً به خواندن و سپس تباهی ختم میشد. خواندن برای دختران نبود. فقط مردان به اندازه کافی قوی بودند که با نیروی ناشی از آن مواجه شوند و البته عمه ها مثل ما نبودند. نمی دانستم چگونه یک زن به یک عمه تبدیل می شد. امستی یک بار گفته بود که باید ندایی را شنیده باشید که به شما بگوید خدا میخواهد تو به همه زنان کمک کنی و نه فقط یک خانواده. اما چطور این عمه ها آن ندا را دریافت میکردند؟ چگونه این قدرت را پیدا کرده بودند؟ ذهن خاصی داشتند؟ نه مرد بودند و نه زن؟ اصلاً زیر یونیفرم هایشان زن بودند؟ شاید در لباس مبدل مرد بودند؟ حتی تردید به این مسئله غیر قابل تصور بود. اما اگر اینطور باشد عجب ننگی. نمی دانستم اگر عمه ها را مجبور می کردی صورتی بپوشند چه شکلی می شدند. در روز سوم بتالتم پاولا و مارتاها چند جعبه مقوایی به اتاقم آوردند. گفت وقت اینه که چیزای بچگونه را دور بریزی. وسایلم به انبار می رفت. چون خیلی زود دیگر اینجا زندگی نخواهم کرد. بعد زمانی که خانه جدیدم را مرتب کنم می توانستم تصمیم بگیرم کدام یک از این وسایل بهتر است به فقرا اهدا شود. مثلا دختر کمتر برخورداری از خانواده فقیر در خانه عروسکی من شادی خواهد کرد. هرچند بهترین نوع نبود و بنجل بود. کمی رنگ در این طرف و آن طرفش معجزه خواهد کرد. آن خانه عروسکی سالها کنار پنجره من بود، ساعت‌های شادی را که با تابیتا در آن گذرانده بودم هنوز در خود دارد. عروسک همسر پشت میز نارخوری نشسته بود. دخترهای کوچک مراقب رفتارشان بودند. مارتاها در آشپزخانه بودند. نان می‌پختند. فرمانده بود. در اتاق مطالعه اش در کمال امنیت در را قفل کرده بود. بعد از اینکه پاولا رفت، عروسک همسر را از صندلی اش کندم و به گوشه از اتاق پرت کردم. کار دیگری که عمه گابانو انجام داد آوردن یک تیم لباس بود. همانطور که پاولا خواسته بود. چون من در آستانه ازدواج در انتخاب این که چه بپوشم ناتوان به شمار می آمدم. به ویژه لباس عروسی. باید بدانید که من برای خودم هیچ حقی نداشتم. گرچه از طبقه برخوردار بودم. فقط دختر جوانی بودم که قرار بود به ازدواج محدود شود. ازدواج صدای خفه فلزی داشت مثل دری آهنی که بسته می شود. تیم لباس مسئول چیزی بود که می توان آن را مجموعه صحنه خواند. لباس، تدارکات، دکور. هیچ کدام از آنها شخصیتی برجسته نداشتند. به همین دلیل بود که به آنها این وظایف نسبتاً پست عطا شده بود. بنابراین گرچه همه عمه ها موقعیت والایی داشتند، پاولا که شخصیت برجسته‌ای داشت می توانست عروسی را مدیریت کند و با وجود محدودیت‌ها عمه‌ها را به صف کند. سه تا از آنها به اتاقم آمدند. پاولا آنها را همراهی می‌کرد. داشتم پروژه میز عسلی‌ام را تمام می‌کردم. داشتم با فال ورق بهترین خودم را متصور می‌شدم. دستی که داشتم در گیلیاد طبیعی بود، اما چون این دست برای جهان خارج شناخته شده نیست، آن را توضیح می‌دهم. طبیعتاً روی کارت‌های تک شاه، بیبی یا سرباز حرفی نوشته نشده است. روی کارت‌های عدد هم شماره‌ای وجود ندارد. تک‌ها چشم بزرگی بودند که از یک ابر بیرون را نگاه می‌کردند. شاه یونیفرم فرماندهان را به تن داشت. بیبی همان همسران بودند و سرباز همان عمه‌ها. کارت‌های مصور قوی‌ترین کارت‌ها بودند. از بین خال‌ها پیک فرشته‌ها بودند. گشنیز نگهبانان بودند. خشت مارتاها بودند و دل ندیمه ها بودند. هر کارت مصور تعدادی آدم داشت. همسر فرشتگان یک همسر آبی با فرشته های کوچک مشکی پوش خواهد داشت و فرمانده ندیمه ها تعدادی ندیمه کوچک. بعدن زمانی که به کتابخانه تالار آردوا دسترسی پیدا کردم این کارت ها را جستجو کردم. قبلن در تاریخ دل زمانی جام باده بوده است. شاید به این دلیل است که ندیمه ها دل بودند. آنها ظروف گرانبهای محسوب می شدند. سه عمه تیم لباس وارد اتاقم شدند. پاولا با صدای مهربانش، صدایی که من از همه بیشتر از آن متنفر بودم چون می دانستم چقدر شیادانه است، گفت بازوتو بذار کنار و بلند شو لطفاً اگنس. کاری را که گفته بودند انجام دادم و سه تا از عمه ها را به من معرفی کردند. لورنا، صورتی گرد که لبخند می زد، عمه سارالی با شانه‌های خمیده و کم حرف و عمه بتی دودل و تدافعی. پاولا گفت ایشون برای پرو لباس اینجا هستن. گفتم چی؟ تا به حال کسی درباره چیزی آماده باش نداده بود. آنها هم برای این کار نیازی ندیده بودند. پاولا گفت نگو چی. بگو ببخشید. پرو لباسایی که برای کلاسای آمادگی پیش از ازدواج میخوای بپوشی. پاولا به من دستور داد یونیفرم صورتی مدرسه ام را درآورم. هنوز تنم بود چون هیچ نوع لباس دیگری نداشتم به جز پیراهن سفیدم که برای کلیسا بود. با زیرپوشم در وسط اتاق ایستادم. هوا سرد نبود، اما بدنم از دیده شدن و زیر نظر گرفته شدن مورمور شد. عمه لورنا اندازه هایم را گرفت و عمه بتی آنها را در دفترچه کوچکی نوشت. او را با دقت نگاه کردم. همیشه وقتی عمه ها پیام های محرمانه به یکدیگر می دادند، آنها را تماشا می کردم. بعدها به من گفتند که می توانم یونیفرمم را دوباره بپوشم. این کار را کردم. بحثی بود درباره اینکه آیا برای مدت موقتی نیاز به زیرپوش جدید دارم یا نه. عمه لورنا فکر کرد خوب باشد، اما پاولا گفت نیازی نیست چون زمان مورد نظر کوتاه بود و چیزی که داشتم هنوز برایم مناسب بود. پاولا برنده شد. بعد آن سه عمه رفتند. آنها سه روز بعد با دو دست لباس برگشتند، یکی برای بهار و تابستان و یکی برای پاییز و زمستان. زمینه ایشان سبز بود. سبز بهاری روبه سفید، جیب‌های در بغل و یقه‌دار برای بهار و تابستان و سبز بهاری با تهمانده سبز تیره برای پاییز و زمستان. دخترهای همسنم را دیده بودم که این پیراهن‌ها را می‌پوشند و می‌دانستم معنی آنها چه بود. سبز بهاری برای برگ‌های تازه بود. بنابراین آن دختر برای ازدواج آماده بود. با این حال خانواده های فقیر اجازه نداشتند چون این ولخرجی هایی بکنند. لباس هایی که عمه ها آورده بودند قبلا پوشیده شده بود، اما کهنه نبود چون هیچ کس آن لباس های سبز را برای مدت طولانی نمی پوشید. اندازه آنها را تغییر داده بودند که به من بخورد. دامن ها 5 اینچ بالای مچ بود. آستین ها تا مچ می آمد. کمرها گشاد بود. یقه ها تنگ. هر کدام کلاه هماهنگ خودش را داشت با لبه و روبان. از این لباس ها متنفر بودم، گرچه اگر باید لباس می پوشیدم اینها بدترین نشان نبود. کمی امیدوار شده بودم که برای تمام فصل ها آماده ام. شاید می توانستم تمام پاییز و زمستان را بگذرانم بدون اینکه ازدواج کنم. لباس های صورتی و آلویی من را برای شستن بردند که برای دختران جوانتر دوباره استفاده شود. گیلیاد در جنگ بود. نمیخواستیم چیزی را دور بیاندازیم. 27. وقتی لباسهای سبزم را گرفتم در مدرسه دیگری ثبت نامم کردند. آمادگی پیش از ازدواج یاقوت‌ها. مدرسه‌ای برای زنان جوان از خانواده‌های خوب که درس می‌خواندند تا ازدواج کنند. شعار آن از کتاب مقدس بود. چه کسی می‌تواند زنی پاک دامن پیدا کند؟ چون ارزش آنها از یاقوت هم بیشتر است. این مدرسه را هم عمه ها مدیریت می کردند، اما برخلاف آن که یونیفرم کسل کننده می پوشیدند، به نوعی این عمه ها شیک تر بودند. قرار بود به ما بیاموزند چطور نقش خانم خانه های مقامات را بازی کنیم. در معنای دوگانه می گویم بازی، قرار بود ما بازیگر صحنه های خانه های آینده ایمان باشیم. شونامید و بکا از مدرسه ویدالا با من در یک کلاس بودند. دانش آموزان مدرسه ویدالا اغلب به یاقوت ها می رفتند. مدت زیادی از زمانی که هر دوی آنها را دیده بودم نگذشته بود، اما خیلی بزرگتر به نظر می آمدند. شونامید موهای بافتش را پشت سرش پیچیده بود و ابروهایش را برداشته بود. زیبا خطابش نمی کردی، اما مثل همیشه سرزنده بود. همینجا اشاره کنم که سرزنده لغتی بود که همسران آن را مردود می دانستند چون به معنای پررو بود. شونامید گفت به دنبال این است که ازدواج کند. در حقیقت درباره چیز دیگری نمیتوانست صحبت کند. چه نوع شوهری برای او ترتیب داده شده بود؟ خودش چه نوعی را میپسندید؟ چطور نمیتوانست صبر کند؟ او بیوه‌ای را میخواست حدوداً 40 ساله که آنقدر نسبت به زن اولش بی علاقه نبوده باشد که ازش بچه نخواسته باشد و رد بالا و خوشتیپ باشد. او جوانان کودنی را که قبلاً رابطه نداشتن نمیخواست. چون در این صورت معذب میشد. چه میشود اگر او نداند چطور باید ارتباط برقرار کند؟ او همیشه دهان بیچاک و بستی داشت اما حالا بدتر شده بود. احتمالاً این عبارات جدید زمخت را از مارتا یاد گرفته است. بکا لاغرتر هم شده بود. چشمای سبز قهوه‌ای او که همیشه نسبت به صورتش بزرگ بود حتی بزرگتر شده بود. به من گفت خوشحال است که در این کلاس با من است اما از اینکه در خود این کلاس است خوشحال نیست. به خانواده‌اش بارها و بارها التماس کرده بود که به این زودی ازدواج نکند. خیلی جوان بود. هنوز آماده نبود. اما آنها پیشنهاد خوبی دریافت کرده بودند. پسر بزرگتر پسران جیکوب و فرمانده که خودش در مسیر فرمانده شدن بود. مادرش به او گفته بود احمق نباشد. هرگز دوباره پیشنهادی شبیه این نخواهد داشت و اگر این را قبول نکند بزرگتر که شود پیشنهادها بدتر و بدتر می شوند. اگر ازدواج نکرده به سن 18 سالگی برسد ترشیده حساب می شود و بدون فرمانده می ماند و حتی اگر یک نگهبان پیدا کند خوششانس خواهد بود. پدرش گفته بود برای یک فرمانده طبیعی نیست که دختری از طبقه پایین تر را در نظر بگیرد و امتناع از آن هم توهین خواهد بود و آیا او می‌خواهد پدرش را تخریب کند؟ وقتی املیز بیرون بود به ما غر می‌زد. اما من نمی‌خوام که یه مرد به من نزدیک بشه. به نظرم آمد که نگفت متنفر است. گفت از قبل هم متنفر بوده. چه اتفاقی برای او افتاده است؟ ننگی که نمیتوانست درباره آن صحبت کند؟ یادم میآید که به خاطر داستان قتل معشوقه به 12 تکه چقدر ناراحت شده بود. اما نمیخواستم از او بپرسم. اگر زیادی نزدیک شوی، رسوایی دختری دیگر روی تو تأثیر میگذارد. شونامید گفت زیاد سخت نیست و به همه اون چیزایی فکر کن که میتونی داشته باشی. خونه خودت، ماشین، نگهبانای خودت، مارتاهای خودت و اگه نتونی بچه خودتو بیاری بهت ندیمه میدن. هر چی که لازم باشه. بکا گفت به ماشین و مارتا یا حتی ندیمه ها اهمیتی نمیدم. حس وحشتناکیه، حس چندشیه. شونامید با خنده گفت مثل چی؟ منظورت زبونشونه؟ بدتر از سگا که نیست؟ بکا گفت خیلی بدتره. سگا دوست داشتنی هن. درباره احساسی که خودم نسبت به ازدواج داشتم چیزی نگفتم. نمیتوانستم داستان قرار دندان پزشکیم را تعریف کنم. او هنوز پدر بکا بود و بکا هنوز دوست من. در هر صورت واکنش من بیشتر شبیه انزجار و نفرت بود و حالا در مقایسه با وحشت زیاد بکا ناچیز به نظر می آمد. او واقعا معتقد بود که ازدواج او را از بین می برد. خرد می شود. پوچ می شود. مثل برف ذوب می شود تا هیچ چیز از او باقی نماند. جدا از شونامید از او پرسیدم چرا مادرش کمکش نمی کند؟ بعد گریه ها شروع شد. مادرش مادر واقعی اون نبود. از مارتایشان این را شنیده بود. شرم‌آور بود. اما مادر واقعیش ندیمه بود. گفت مثل مادر تو اگنس. مادر رسمیش این حقیقت را علیه او به کار برده بود. چرا اینقدر از داشتن رابطه جنسی با یک مرد واهمه داشت؟ چون ولنگاری مادر ندیمه چون این ترسی برایش ایجاد نکرده بود. عجب تضادی. او را در آغوش کشیدم و گفتم میفهمم.
این داستان ادامه دارد.